بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در حقیقت احکام وضعیه است. در هفته گذشته مطالبی رو در این رابطه عرض کردیم و حالا دستبندی مجموع مطالبی که در این مورد باید مورد بحث واقع بشه عرض میکنیم. اولین بحثی که کردیم این بود که ما باید بپذیریم که وجود بر سه قسمه: یک، وجود واقعی، دوم، وجود اعتباری و سوم، وجود انتزاعی. و هدف از این تقسیم این بود که در کلمات اصولیین از جمله مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره بین وجود انتزاعی و اعتباری خلط شده. این یک مطلب بود که ما مورد بحث قرار دادیم. مطلب دوم، تعریف حکم تکلیفی و وضعی و اشاره‌ای به بیان حقیقت حکم که اساساً حقیقت حکم چیه. این رو هم در هفته گذشته تا حدی مورد بحث قرار دادیم و در این جلسه دنبال میکنیم. مطلب سوم، نظریه مرحوم آخوند در کفایه قبل از نظریه آخون، مطلب سوم یک کلامی مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار داره که ایشون معتقده که اساساً این مطلب معروف و مشهور که میگوین احکام تکلیفیه یک احکام جعلی و مجعوله، این رو قبول نداره ایشون. این رو هم میخواییم مورد بحث قرار بدیم. تکلیفی. مطلب چهارم، کلام مرحوم آخوند در کفایه و اشکالاتی که بر کلام مرحوم آخوند هست. و مطلب پنجم، موارد اختلافی، یعنی ما یک مواردی داریم بین فقها اختلاف شده که آیا اینها عنوان حکم وضعی را دارند یا ندارند. پس ببینید محور و تقسیم بحث روشنه که ما مسیر بحثمون روشن باشه که حالا به ترتیب چی میخواییم بحث بکنیم و بعد انشاءالله به نتیجه برسید. در مطلب دوم و در تعریف حکم تکلیفی و وضعی اشاره کردیم به حقیقت حکم. گفتیم راجع به حقیقت حکم چهار مبنا وجود داره. اون دو مبنای معروف یکیش این است که حکم عبارت از همون بحث، عبارت از همون زجر در عوامر، عبارت از بعث و در نواهی عبارت از زجر. یعنی ما به چیزی میگیم حکم که به این مرحله برسد بعث کند، زجر بکند. حالا ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینه، کسانی که حقیقت حکم رو همون اراده میدانند، مثل مرحوم محقق عراقی. اینها میگن اگر در یک موردی مکلف علم به اراده مولا پیدا کرد، اینجا عقلا امتثال بر او واجبه، ولو مولا هنوز بحثی نکرده، تحریکی نکرده. عرض کردم بحث مرحله انشائه، باید مولا بیاد با افعل ولا تفعل این کار رو انجام بده. رو مبنای مرحوم محقق عراقی، اگر کسی علم به اراده مولا پیدا کرد، حالا از هر طریقی علم پیدا کرد، این اول مورد اراده مولاست، اینجا عقل بر او واجب می کند امتثال را. اما رو مبنای بحث و زجر که مشهور اصولی این قائلن، میگن اونجایی که شما علم به اراده مولا هم دارید، اما مولا بحث نکرده هنوز، شما یقین دارید این عمل مورد اراده مولاست، اما هنوز به مرحله طلب، به مرحله بحث، طلب انشائی، بحث انشائی، زجر انشائی نرسیده، اینجا امتثال بر شما واجب نیست، برای اینکه هنوز حقیقت حکم محقق نشده. عرض میکنم که از یه جهاتی نزدیکه، ولی از یه جهاتی رو مسلک مرحوم آیستر روزه که شما احتمال مطلوبیت یه فعلی رو برای مولا میدی، ولی مولا بحثم نکرده بحث، اما اینجا نه، رو مسلک مرحوم عراقی علم به اراده مولا داری، یقین دارید این عمل مورد اراده مولاست، اما مولا بالفعل زجری و بحثی نکرده. نظیرش هم در همین قوانین جاریه بین العقلا است. ببینید مشهور میگن اگر ما میدونیم که حاکم و سلطان یک مملکتی اراده داره عملی واقع بشه، خب تا مادامی که این اراده به مرحله قانون نرسیده، یعنی نیاوردن ابلاغ بکنن، این هنوز اثری نداره. اما وقتی آمدن قانون کردن، گفتن مردم باید این کار رو انجام بدن، اون وقت می شود عنوان قانون. حکم در خدای تبارک و تعالی همینطوره. اون وقت ببینید مسلک چهارم، این مسلک اعتبار بر ذمه مکلف، یعنی ولو بعث و زجر نباشه، به طوری که این انشاء کاشف از اون اعتباره، یعنی مرحله اول حب و بغضه، مرحله دوم اراده و کراهته، مرحله سوم اعتبار بر ذمه مکلفه. مولا میگه خب حالا که من اراده کردم، بالفعل این رو بر گردن مکلف قرار بده، اون وقت این انشاء کاشف از اون اعتباره. افرادی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره میگن حقیقت حکم همین اعتباره و این انشاء کاشف از او هست. خب ما هم از قدیم همین مبنا رو داشتیم، حالا که میگیم قدیم یعنی واقعش مثلا برای بیش از 20 و چند سال پیشه این مبنا، کار مفصلی کردیم وقتی در مورد حقیقت حکم، به همین نتیجه رسیدیم که حکم بحث و زجر نیست، این انشاء کاشف از حقیقت حکمه. اگر مولا اعتبار بکنه در ذمه مکلف، این عنوان حکم رو داره. حالا چه فرقی داره با مسئله بحث و زجر؟ این رو در اصول الفقه شاید ملاحظه فرموده باشید یا در بعضی از کتاب‌های دیگه. اونهایی که مسئله بحث و زجر رو مطرح میکنن میگن هر بحثی متوقف بر انبعاثه، هر زجری متوقف بر انزجاره. خب شما دیوار رو نمیتونید بحث بکنید چون دیوار انبعاث درش امکان نداره، نمیتونید دیوار رو زجر بکنید. امر و نهی به دیوار معقول نیست چون انبعاث و انزجار امکان نداره. اون وقت گفتن ما میدانیم اوساط و کفار مکلفند در حالی که درشون انبعاثی وجود نداره. اون کسی که آسیه این مکلفه اما هیچ انبعاثی درش وجود نداره، هیچ انزجاری درش وجود نداره. لذا اینجا بعضی ها گفتن بگیم مراد از انبعاث و انزجار امکانیت انبعاثه، شأنیت انبعاثه. اون کلام مشهور رو توجیه کردن. ولی خب بهتر همینه که ما بیایم بگیم بعد از اراده. مولا میگه خب حالا من اینی که مرادم هست میخوام بر ذمه مکلف قرار بدم. فعلیت حکم همینه که اعتبار کند بالفعل بر ذمه مکلف. اون وقت عقیم الصلاه آت و زکات این انشاءات مبرز اون اعتباره، کاشف از اون اعتباره. خب اینا مبانی چارگانه است که در حقیقت حکم وجود داره. حالا ما اگر آمدیم گفتیم یک سری احکام داریم به نام احکام وضعیه، همین مسئله شرطیت، جزئیت، مانعیت، صحت، فساد، ملکیت، زوجیت، اینا هیچ کدام یکی از این مبانی چارگانه در حقیقت حکم درش وجود نداره. شما بگید میاید بحث رو مثلا روی مثال روشن احکام وضعیه به نام ملکیت مطرح میکنید، بگیم آن ملکیت یعنی چی؟ ملکیت یک اعتباریست که عقلا میکنند بین یک شخص و بین یک مال، یک اضافه ایست بین یک شخص و یک مال، غیر از این چیزی نیست. این نمیتونیم بگیم مولا به عنوان انه مولا آمده اینو اعتبار کرده بر ذمه مکلم. به عبارت اخرى نتیجه واضح این میشه که این چهار مبنا که آقایون آمدن در حقیقت حکم بیان کردن، این فقط در احکام تکلیفیه معنا داره، در احکام وضعیه اینا اصلا معنا نداره. در احکام وضعیه حب و بغض چه معنایی داره؟ در همین مثال ملکیت، آیا وقتی مولا اعتبار میکنه زید مالک این ماله حب به نسبت به او داره؟ ابدا. حتی اراده که مرحوم محقق عراقی قائله، نمیتونیم بگیم که این ملکیت متعلق اراده مولاست، نه، ملکیت یه اعتباری است که مولا بین یک شخص و یک مال میکنه، کما اینکه عقلا این اعتبار رو میکنن، متعلق اراده نیست، درش بحث و زجری هم وجود نداره، اعتباری هم وجود نداره. پس ملاحظه میفرمایید آقایون آمدن چهار مبنا در حقیقت حکم بیان کردن، هیچ کدامی از این چهار مبنا در احکام وضعیه نیست. پس باید بیم بگیم شما این مبانی که دارید و این مسالکی که دارید برای حکم تکلیفیه. بله؟ نسبت به خدا هم همینه. بله، ما الان عرض کردیم در بحث قانون ما بین حقیقت حکم شرعی و اون حکم عقلایی میگیم فرقی نیست. یعنی چون شارع، این رو در جلسات گذشته عرض کردیم، شارع در جعل حکم یه روش جدیدی، یه اختراع جدیدی غیر از اونچه که عقلا دارن شارع نداره. اگر آمدیم در عقلا بودیم حب و بغض در شارع هم میگیم هست، منطقه حالا کیفیتش منفرد میکنه ولی در اصلش فرق نمیکنه. اون که اتفاق اعتباری نیست، آقاه الله الملک و الحکمه، که امر اعتباری نیست که چی؟ ببینید نه، اراده وجود داره، اصلا در هیچ حکمی ما نمیتونیم بگیم حکم بدون اراده داریم، ولی میخواییم ببینیم حقیقت حکم کدوم مرحله از ایناست. یعنی ما حکم بدونه در احکام، حالا بیاییم در احکام تکلیفی، یه مولا خواهدیم واجب کنه، اولا این عمل محبوب مولا هست، تردیدی نیست، ثانیا مراد مولاست، ثالثا مولا اعتبار کرده بر ذمه مکلف، رابعا این اعتبارشو با انشاء ابراز کرده. ببینید این چهار مطلب در هر حکمی وجود داره، منتها بحث این حقیقت حکم کدام مرحله از این مراحله، کجاست که ما میگیم اینجا دیگه حکم هست و تا به اون مرحله نرسه حکم نیست. عرض کردیم رو مبنای مرحوم محقق عراقی، و ببینید این چقدر اثر داره در فقه و اصول، این از مباحثی است که خیلی اثر داره. رو مبنای مرحوم محقق عراقی، اگر کسی علم به اراده مولا پیدا کرد ولو مولا هنوز انشایی نکرده، بعثی و زجری نکرده، علم پیدا کرد که این مطلب مراده، این عمل مراد مولاست، محقق عراقی میگوید اینجا عقل میاد به میدان، میگه یجب چی؟ امتثال. اما رو مبنای مشهور، مشهور میگن تا یک بعثی نباشه، تا یک زجری نباشه، ولو علم به اراده مولا ما داریم، اما هنوز عقل میگه امتثال واجب نیست، عقل میگه تا حکم نیامده، تا فرمان نیامده، تا دستور نیامده اصلا امتثالی واجب نیست، ولو من علم دارم این عمل، عرض میکنم که مراد مولاست. اینو مرحوم عراقی اصلا در کلماتش، در لابلای کلماتش تصریح به این مطلب داره. حالا ما وجدانن بیم تو عقلا، وقتی بیم تو عقلا، اگر ما میدونیم یه مطلبی یه ساعت دیگه میخواد قانون بشه، میدونیم حاکم اراده کرده، مقنن اراده تام داره بر اینکه این قانون رو بیاره، اما هنوز نیاورده، تا قبل از او اگر ما خلافش رو انجام بدیم اینجا باید عقوبت بشیم، باید مؤاخذه بشیم، یا اینکه عقلا میگن تا مادامی که قانون نیامده و حکم نیامده اینجا موافقت و مخالفت معنا ندارد، موافقت و مخالفت در فرض است که حکم بیا. چی فرمونی شما؟ چی؟
خداوند اراده کرده ملکیت
چی اراده؟ نه یعنی ملکیت اشتباه نفرمون، نه الان ملکیت شما مراد خداست نه ابدا نه ملکیت شما. ببینید همینه، در احکام وضعیه ما چیزی به نام مراد و اراده نداریم. شما در اعتباریات اصلا اراده نداریم. اراده به این معنا، خود اصل اعتبار به اراده معتبره. من میخوام اعتبار بکنم، اما معتبر شما متعلق اراده قرار نمیگیره. بگیره آقا این مراد منه. اراده رو در جای خودش گفتن، تو کفایه خوندید اراده معناش چیه؟ احسنتم، این عین تعبیر مرحوم آخوند در کفایه است. بله؟ حالا اجازه بدید آخوند چی گفته؟ خیلو حالا بالاخره یه مبنا همینه، مبنای ادهی و جمعی است که اراده شعور مرحوم محکده. مبنای فلسفه چیه؟ چیه؟ میگن بالاتر از اونه، از مبادی چه؟ خیلی خوبه، فرق یه فرق جوهری که نداره. اونی که در فلسفه میان بیان میکنن میگن آقا شعور مؤکد از مبادی اراده است. خیلی خوب، ولی شعور بالاخره جزء مقدمات اراده است. آیا نسبت به ملکیت شارع یا اقلا شعور دارن؟ ابدا. اعتبار میکنن شما مالک این مالی، اعتبار میکنن زوجیت رو، شعوری وجود نداره. اعتبار میکنن شرطیت، جزئیت، مانعیت و بقیه احکام وضعیه رو. پس ببینید ما اولا ثمره بین مبنای عراقی و مبنای مشهور رو گفتیم در حقیقت حکم. ثمره بین مبنای مشهور و مبنای خودمون که همون مبنای مرحوم آقای خویه، او رو هم بیان کردیم. ثمرهش کنیم در کجاست؟ در اوساط، در کفار. کسی که آسیه، انبعاث درش معنا نداره، آسی مثل دیوار میمونه. مولا همونطوری که بعث به دیوار براش لغوه، بعث به آسی هم لغوه. آسی کاری نمیتونه انجام بده. ناسی، غافل، غافل قابلیت بعث هم نداره. لذا میگیم آقا حقیقت حکم یه مرحله بین اراده و بعثه، به طوری که این بعث کاشف از اون حقیقت حکمه. و اون چیه؟ اعتبار. میخواد مولا اعتبار کنه به ما انه مولا بر ذمه مکلف. حالا ببین این رابطه عقل و مولا رو در کنون رو حجت کنون رو این که ما درست حقیقتاً عبدیم و خدا مولا. اما کی گفته در باب تکالیف به ملاک العبودیت و به ملاک المولویت؟ نه، به نظر ما عقل چنین حکمی نمی کنه. عقل میگه تا مولا دستور نداده چیزی بر تو واجب نیست. ما در اوغلا اتفاقا در مثال زدم من که آیا شیخ گویم در بین اوغلا شما میدونید یه مطلبی 10 دقیقه دیگر قانون میشه. چیزه فرمید؟ خب پس دو وقتای باید تکرار کنیم ما. پس شما بفرمایید، پس بفرمایید بین در خدای تبارک و تعالی یک روش دیگری در باب قوانینش داره.
این
باز فرق داره با خوک. شما ببینید خوب هر اشکالی رو فرمودی. حکم موضوع برای آثاریه. چه آثاری؟ وقتی شارع میگه تجب الصلا، این تجب خودش موضوع برای وجوب امتثاله، یعنی این موافقت این ثواب، مخالفتش عقاب. اون وقت ممکنه یه ثواب معین و عقاب معینی هم داشته باشه، ولی اونجایی که مولا هنوز نفرموده تجب، اما من میدونم این مورد اراده قطعیه مولاست. اینجا اگر من بیام عمل بکنم، اوغلا من رو مرد میکنن، اگرم بیام ترک بکنن من رو مذمت میکنن، ولی این مدهوزم غیر از اون ثواب و عقاب بر خود حکم، غیر از اونه. حالا شبیه او، حسن شبیه او خواهد شد. یعنی اجازه فرمایید، چون این اشکال خوبی بود، البته همین رو قبلا ما در مباحث خود خودمون آوردیم این اشکال رو، بگیم بله آقا اوغلا میگم جایی که شما میدید این آدم دشمن مولاست، همین مثل این همین مثال، شما چرا آمدید رو اکرام کردید؟ اینجا مذمتی که شما رو میکنن نه به خاطر این است که حکم وجود داره، نه به خاطر این که باید شما رعایت شؤون مولا رو بکنید. کما اینکه اگر میگم آقا اگر یک کسی داره به مولا اهانت میکنه، مولا خودش نفرموده هر کسی به من اهانت میکنه پدرش به در بیا، ولی زیر داره کسی به مولا اهانت میکنه، اوغلا میاد تو باید با این برخورد بکنیم، ولی خود مولا این رو نفرموده باشه و نگفته باشه. اما اون یه چیز دیگریه، خود حکم یه وزن دیگری دارد، یک آثار دیگری دارد، این آثار بر غیر حکم اصلا مترتب نمیشه. موافقت و مخالفت در اینجا با اون مدح و ذم در اونجا خیلی تفاوت داره. اون مدح و ذم فقط وجود داره، ولی بحث موافقت و مخالفت خود حکم رو نداره. حکم تا مادامی که ابراز نشه ما کاشفی از حکم نداریم. چی؟
اول سلامی که آیا که تمام مولا بر این مولا
تن رو میگیم و بر یا اراده شما دارید مسئله مطلوب برمیدن میگید
که ما اصلا برای ما ثابت شده به ما بود تبا معلوم بر فرمودن مولا
مسلمی؟ نه اینکه روشنه. ببینید از شما سوال میکنیم، اونجایی که مولا ببینید اونجایی که مولا هنوز هیچی نگفته، من میدونم این اول مولدن میدونم مولا آب میخواد، ببینید وقتی هست که میدونم مولا داره تشنست داره میمیره، خب باید آب بهش بدیم چه مولا باشه چه نباشه، اما یه وقت من میدونم مولا تشنست آب میخواد مطلوبشه مرادشه، اما هیچی نگفته به من، منم نشستم اینجا میتونی مؤاخذه کنه چرا آبر من نیوردی؟ نه واقعا اینجا عرفن و قلایه مؤاخذه میتونه بکنه، نه هر من بزن میگم تو نگفتی. ببینید این تعبیر بین عوام و بین عرف عام مردم رایجه، میگه چرا نگفتی؟ و حتی تو بعضی از آیات و روایات داریم که لتبین، این بیان یا اون قاعده عقلی که قبح عقاب بلا بیان، بیان اونجاست که کاشف روشنی باشه، مجرد این که من میدانم این مطلوب مولاست این بیان نیست، باید مولا بیاد به یک نحوی اظهار بکنه. حالا اجازه بدید تون اولی هم مذمت نه مؤاخذه بر مخالفته. ببینید خود حکم قانون یه مؤاخذه داره، یه عمل عرض کردم یه عملی عمل بدیه، اوغلا بد میدونن، هنوز جامعه و قانونگذار نهی و من نکرده. خب اگه نهی بکنه مثلا میگه اگر این کسی این کار رو انجام داد 100 روز زندان داره، عمل عمل قبیحیه، انجام دادی مورد مذمت قرار میگیری، ولی صد روز زندان رو نداره. فقط قبیله. اما وقتی نهی کرد، خب این اثر برش مترتب میشه. حالا ببینید، عرض کردم من در اینجا نخواستیم حالا مفصل وارد بحث حقیقت حکم بشیم. ما اگه برمایی خیلی سوال و جواب میدار بشیم من. گاهی خود داره امتحانه. بله نه اعتبار نیست اونجا. نه ببینید، نه اعتبار علامه امت المکلف نیست. عرض کردیم اون چه که در حقیقت حکم بیان شده یا حب و بغض یا اراده یا اعتبار علی ذمه المکلف در جلسه گذشته این عبارت رو خوندیم، اعتباری که درش اقتضا و تحقیر وجود داره. چی آقا؟ ببینید این عبارت رو دقت کنید، یادداشتم خواستید بکنید در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد سوم صفحه 77 می‌فرماید الاحکام التکلیفیه عبارتون عن الاعتبار صادر من المولا من حیث الاقتضاء و التخییر. اون اعتبار صادر از مولا که درش مسئله اقتضاء و تخییره، اقتضاء یعنی یا ملاک وجوبی داره یا استحبابی یا تحریمی یا کراهت، و ما سواها کلو احکام وضعیه، غیر از اینها هر چه هست احکام وضعیه است. خب حالا ببینید ما چه نتیجه میخواییم بگیریم. ما میخواییم عرض کنیم این چهار مبنایی که آقایون در حکم آمدن گفتن، اینا هیچ کدومش شامل احکام وضعیه نمیشه. امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحاب می‌فرماید قدر جامع بین حکم تکلیفی و وضعی اینه هو کونهما. البته ایشون اونجا دیگه اشاره‌ای به مبانی اربعه در حقیقت حکم ندارند، اما فرمان قدر جامع اینه هو کونهما من المقررات شرعیه، اون چه که از مقررات شرعیه. حالا ما میتونیم اون مبنایی که آقای خویی دارد و ما هم تبعیت کردیم، گفتیم اعتبار من المولا علی ذمه المکلف، این علی ذمه المکلف رو برداریم بگیم حکم یعنی اعتبارات شرعیه، بگیم حکم یعنی هر اعتباری که منشأش خداست میشه حکم. الحکم تعبیر جامع برای حکم دو تا عنوان درش هست، الاعتبار الشرعی. امام فرمودن المقررات الشرعیه، لأن كل مقرر و قانون من مقننین نافذون فی المجتمع یطلب علیه الحکم. امام فرماد هر چیزی که مقرر و قانونه که نافذ در میان مردمه ما بهش میگیم حکم. مثال دادن فرماد، ما میگیم حکم الله به حرمت شرب الخمر، خب به حکم تکلیفی. مثال برای حکم وضعی، حکم الله به زمان الید، حکم الله به نجاست الاعکل. خب پس ببینید ما یه وقتی میخواییم حکم تکلیفی و وضعی رو معنا کنیم، یه وقت بگیم آقا حکم تکلیفی اینه مثل آقای خویی، اعتبار من ناحیت المولا من حیث الاقتضاء و تخییر، و
بعد بگیم هر اعتباری غیر از این باشد بهش بگیم حکم وضعی. مثل امام بگیم کل مقرر، کل اعتبار شرعیه، این رو بگیم حکم. این اعتبار شرعی یا تکلیفی یا وضعی. خب نتیجه ای که رو مبنای امام و رو مبنای آقای خوری اینه، ما باید بگیم رسالت یک حکم وضعیه، نبوت حکم وضعیه، امامت حکم وضعیه، خلافت حکم وضعیه، تمام اینا میشه از احکام وضعیه. چون رسالت رو خدا اعتبار میکنه، نبوت رو خدا اعتبار میکنه، امامت رو خدا اعتبار میکنه، خلیفه بودن را خدا اعتبار میکنه. مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب اونچه که در کتاب فواید الاصول آمده، ایشون میفرماید برخی، الان تعبیر من ترجمه استدام میکنم، برخی آمدن ولایت و قضاوت، قاضی، ولی، حالا ولی یا ولی فقیه یا ولایت پدر بر فرزند، هر کسی که ولیه. ایشون میگه برخی آمدن ولایت و قضاوت رو از احکام وضعیه قرار دادن. ناینی میفرماد لا یخلو ان تعصفن، تعصف با عین و سین هست نه با همزه، لا یخلو ان تعصفن. بعد میفرماید خصوصا اون ولایت و قضاوت خاصه، یعنی اونجایی که امام معصوم علیه السلام یه شخص خاصی رو به عنوان قاضی قرار میده، میفرماید این مثل وکالت میمونه. وکالت رو که ما نمیدونه بگیم حکم وضعیه. اگه امام معصوم یک کسی رو قاضی خاص قرار داد یا ولی خاص قرار داد، این در حقیقت نیابته، در حقیقت وکالته، وکالت عنوان حکم وضعی رو نداره. بعد ناینی میفرماد اگر کسی بخواد ولایت و قضاوت رو از احکام وضعیه بدونه، باید خود امامت و نبوت را هم از احکام وضعیه بداند، در حالی که می‌فرماید و هو کما ترا. یعنی پیش مرحوم ناینی مسئله خیلی واضحه که امامت، نبوت، اینا جز احکام وضعیه نیست. خب طبق مبنای آقای خویی، آقای خویی تصریح به این نکردن، ولی طبق مبناییشون باید امامت و نبوت از احکام وضعیه باشه. امام دقت بیشتری فرمودن، حتی استدلال کردن. امام میفرمایند که شما چرا وحشت میکنید از اینکه ما بیاییم بگیم امامت و نبوت از احکام وضعیه، در حالی که خود قرآن میفرماید و کلن جعلنا نبیا. خب جعلنا نبیا حکم وضعیه. اینی جائل فی الارض خلیفه، این که انسان شده خلیفت الله، این حکم وضعی، الانسان و خلیفتون، خلیفت الله، این حکم وضعیه. یا می فرماد این آیه مشهور اینی جائل کل ناس اماما، این حکم وضعیه. می فرماد لا اشکاله، این عبارت امام در رساله استصحاب صفحه 65، لا اشکال فی کون النبوه و الامامه و الخلافه من المناصب الالهیه التي جعلها الله و قررها فهی من الاحکام الوضعیه او من الوضعیات و ان لم یسقط علیها الاحکام. حالا این یه توضیح داره که ببینید اینجا ذهن شما یه مقداری کم کم باز میشه. حکم وضعی فقط جزئیت و شرطیت و ملکیت و اینا نیست، خود امامت، خود نبوت، خود خلافت، خود قضاوت، ولایت را از همه از احکام وضعیت که فردا انشاءالله دنبال میکنیم. پس بحث فردا اولا یکی این عبارات امام رو در رساله استصحاب ببینید و بعد که این تمام بشه میخواییم نظریه مرحوم آفون در کفایه رو دنبال بکنیم. و صلی اللہ علیه وسلم.